بسم الله الرحمن الرحیم. در زخارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث سعی، جلسه 1033، چهارشنبه مورخ 21/1/98.
همین، یعنی تفصیل میدن بین خوی، خیلی عجیبه واقعا. به جز اول مسافت هر آقای مکارم حج دارن مراجعه کنید ببینید چکا میکنه ایشون. مثلا همین روایت علی یون سایق ره میگه، بعد با اطلاق اون روایات فترح ما سعا چیکار میکنه ایشون که میگن بعید نیست صحت نرالا، چیکار میکنن چجور؟ بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، این مطلبی که ظاهرا دیروز یا پریروز امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو جزء گروه های تروریستی اعلام کرد، هم باید علتش رو پیجویی کرد و هم پیامدهاش رو مد نظر قرار داد. علت این مسئله به نظر من از سر استیصال و به دنبال شکست های سنگینی است که در منطقه و غرب آسیا خورده و تحمیل این شکست ها رو توسط سپاه پاسداران میدونه. خب چند مورد و سریع مرور میکنیم. امریکا طراحی کرده بود حکومت سوریه برانداخته بشه، سوریه تجزیه بشه، همه طاقات خودش و ارتجاع عرب رو هم به کار گرفت. شکست مفتزهانه ای خورد و تحلیل که میکنه سبب این شکست رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدونه. حمله کرد به عراق با میلیاردها خرج و صدها کشته، مخارج سنگین، حکومت صدام حسین رو اسقاط کرد. فکر میکرد یک حکومت دست نشانده اینجا تحمیل میکنه، عراق در دست اوست و اگر همینجور نشد عراق رو تجزیه میکنه. بعد از میلیاردها خرج و ضایعه برای خودش عراق اونجوری که فکر میکرد نشد، بلکه به تعبیر خودشون یکی از قطعات هلال شیعی شد در منطقه که حاضر نیست تسلیم سیاست‌های امریکا بشه. سبب این شکست بزرگ رو وقتی تحلیل میکنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدونه. داعش رو با هماهنگی ارتجای عرب خودشون به وجود آوردن. خود ترامپ تصریح میکرد که اوباما داعش رو ایجاد کرده برای که سالهای طولانی در منطقه بمانه، اسرائیل تضمین بشه. شکست مفتزهانه خورد، سببش رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدونه. ارتجاع عرب طرح سلطه بر یمن رو داشت که حیات خلوت سعودی بود. ائتلاف عربی قویی در همه جهان عرب درست کرد. تعبیر کردن اگر این ائتلاف در مقابل اسرائیل بود، اسرائیل رو شکست میداد. بعضی از نویسندگان جهان عرب مثل عطوان باری گفتن اگر این ائتلاف سنگینی که در مقابل یمن در مقابل اسرائیل می بود، اسرائیل شکست می داد. تقریبا کشورهای عمده عربی، بعضی کشورها نیرو آوردن، بعضی اسلحه آوردن و اعلام کرد که ظرف کمتر از یک هفته پرونده یمن بسته می شه. نه تنها این وضع به وجود نیامد، با همه جنونی که در برخورد آدم کشی در یمن داشتن، امروز به دنبال راه فرار از این باطلاق میگردن. وقتی تحلیل میکنن میگن مسبب این که مردم یمن رو پای خودشون ایستادن، قهرمانانه دفاع کردن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. لبنان یک کشور کوچکی که یک لقمه اسرائیل میتونست باشه. امروز اسرائیل فکر میکرد نهر لیتانی رو در جنوب میگیره، جنوب لبنان رو میگیره. امروز یک سد محکم در برابر رژیم غاصب صهیونیستی است. جنگ 33 روزه چه چیز رو به اینا تحمیل کرد؟ حسین حسن نشسته بود مصاحبه میکرد، خطاب به 370 خبرنگار موجود اعلام کرد که قدرت مردم لبنان رو میخواید ببینید در مقابل اسرائیل که میگید یکی از قوی ترین ارتشهای جهان است، الان پشت سر من نگاه کنید. زنده داشت صحبت میکرد، موشکهای حزب الله به ناو اسرائیلی برخورد کرد، 370 خبرنگار مستقیم در همه دنیا این افتضاح اسرائیل رو پخش کردند. خب تحلیل که میکنن میگن مسببش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. از همه مهمتر اینها قضیه فلسطین رو تمام شده میدانستن. یه وقتی عرض کردم وقتی در قبل از سال 2000 ارتش اسرائیل به لبنان حمله کرد تا بیروت پیش آمد، گروه های فلسطینی در جنوب لبنان بودن. من از نزدیک دیده بودم، سنگراشونه رفته بودم، از نزدیک اونا رو دیده بودم. هر جایی تا قلعه شقیف لبنان دست فلسطینی ها بود، هر جای گروه فلسطینی پرچمی در مبارزه با اسرائیل برافراشته بودن. اسرائیل ظرف کمتر از چند ساعت حمله کرد قبل از سال 2000 تا بیروت پیش آمد. فلسطینی ها اینقدر مستعصل شده بودن، رهبر یکی از کشورهای عربی خطاب به رهبران گروه های فلسطینی گفتی که پرونده شما تموم شده، دیگه شما موقعیتی در جهان ندارید، حداقل بیایید خودکشی انقلابی کنید تا نامتون در تاریخ زنده بمانه. که این رهبران فلسطینی اگه نتونستن کاری که انجام بدن، حداقل خودشونو کشتن برای آرمان فلسطین. پرونده فلسطین رو تمام شده میدانستن، ولی وضعیت فلسطین جوری شد که امروز با موشک تلاویب رو هدف قرار میده، اسرائیل رو هدف قرار میده، کابینه رژیم صهیونیستی فرار میکنن، همشون رو میبرن داخل پناهگاه از ترس موشکای فلسطینی ها. وقتی رو تحلیل میکنن سبب رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدانن. خب طبیعیه که این شکست های مفتزهانهی که در طول این 40 سال یکی پس از دیگری امریکا متحمل شده در منطقه و تحمل این شکست ها رو سببش رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میدونه، خب یه چیز طبیعی است که از راه استیصال هیچ راهی هم براش نمونده ارتجاع عرب گرا بده. این خیلی روشنه که گرا بده که آخر الدواء الکی، هیچ راه دیگه نمونده، این گروه رو تروریستی اعلام کنید. خب حالا اعلام کنن چه میشه؟ تا حالا چی شده بود که همه طاقاتشون اسرائیلیا و امریکایی‌ها در مقابل سپاه به کار گرفته بودن، تحریم مطلق هم کرده بودن، این همه حرکت ها امروز به بعد چی میشه؟ دست نیروهای انقلابی در منطقه باز میشه. اونا میدونن که وقتی یک کشتی، یک ناو هواپیما بر حرکت میکنه به خلیج فارس، میاد صدها هواپیما رو اون ناو، هزاران سرباز امریکایی اونجا هستن، اگه تقابلی بشه این موشک های نقطه زن 50 تاشون که حرکت کنه یه دونش بیفته رو اون ناو، کافیه که بزرگترین فاجعه قرن برای امریکا اتفاق بیفته. عیبی نداره اگر میخوان آمادگی تقابل با این مطالب رو دارن. بسم الله، واقعا جنونی که ترامپ داره خیلی تحلیلگران عادی میفهمن وضعیتشون چه میشه با این حرکت، و اون نمیفهمه همون تعبیری که یه وقت گفتم، اون روزنامه‌نگار معروف امریکایی بعد از اینکه ترامپ رأی آورد گفت متاسفم که این رأی امریکایی‌ها به ترامپ مثل اینه که یک گاوی رو در یک مغازه چینی فروشی، گاو شاخدار وحشی رو توی یک مغازه چینی فروشی رها کردن، هر لحظه حرکت میکنه به یک سمت، شاخ میزنه یک طرف رو و یک طرف رو داغون میکنه، از بین میبره، برای مردم امریکا فاجعه درست میکنه. لذا چیزی جز این نیست. برای سپاه عزت در داخل و خارج کشور به وجود میاره. اتحاد مردم ایران اتحاد بسیار عجیبی، من پیشبینی این رو دارم که همه گروه های داخلی ایران، نمیدونم اصلاح طلب و اصولگرا و هر کی هر مسیری رو داره، یک ذره به این وطن که اعتماد و اعتقادی داشته باشه، در مقابل این موضع امریکا میسته. این اتحاد مردم از همه گروه ها یک، عرض کنم که ایدی است که ترامپ به مردم ایران میده، و این اتحاد اگر ادامه پیدا کنه آثار خیری خواهد داشت. لذا این مسئله در حقیقت اعتقاد من اینه که به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام خواهد شد، در منطقه عزت بیشتری پیدا میکنه، مسلمانان انقلابی منطقه یک بازگشت دوباره به جمهوری اسلامی پیدا میکنن، و انشالله سبب عزت جمهوری اسلامی خواهد شد. امیدوارم حالا دوستان هم در تجمع امروز فیضیه که اعلام شده شرکت خواهند کرد. خب بگذاریم، بحث در این بود که آیا طهارت از حدث در سعی لازم است یا نه؟ نسبت به طهارت از حدث اصغر توضیح دادیم که طهارت از حدث اصغر در سعی لازم نیست. نسبت به طهارت از حدث اکبر طهارتن اعتبار طهارت از حیض است در سعی، و مرتن طهارت از جنابت. اما طهارت از حیض روایات معتبری داریم که دلالت می کند تهارت از حیز در سعی شرط نیست. باب پانزدهم از ابواب سعی، حدیث پنجم، صحیحه معاویه ابن عمار. معاویه ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام سوال شد زنی در حال طواف بین صفا و مروه حیض شده است، چه کنه؟ قال علیه السلام تتم سعیها، سعیشو تمام کن. خب این در اثنا سوال دیگری نقل میکنه از امام صادق، میگه به امام عرض شد زنی طواف خانه داشت ثم حازت قبل ان تسعى، قبل السعی حائض شد زن، وظیفش چی؟ صبر کنه تا پاک بشه بعد سعی کنه. چیه وظیفش؟ قال تسعى، امام فرمودن در حال هی سعی کن، نیاز نیست صبر کن. لذا این روایات به وضوح دلالت میکند که طهارت از حیض در حال صفا و سعی بین صفا و مروه لازم نیست. با توجه به این طائفه روایاتی که ظهورش در این است که در حال حیض سعی نکند حمله بر رجحان میشه، یعنی بهتر سعی نکنه، اگه وقت داره صبر کنه تا پاک بشه. مثلا صحیحه حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تطوف بین الصفا والمروة. ها
بخش نمیرسیم، تکم شمارت هست، خانه صحیح حلبی بخش
باش. خب یه معید پیدا شد. بعضی ها میگفتن آقا سریع بخونید برید، شمرده شمرده اینجوریه اونجوریه. خب دل آدم گرم میشه که یه معید پیدا شد. خیلی خوب، باید یک عرض کنم که وسائل و شیعه هم یه کسی پیدا بشه به آقا هدیه کنه که اگه نرسید روایت رو بنویسه بعد وسائل رو نگاه کنه بالاخره. خیلی خوب، صحیحه حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تطوف بین الصفا والمروه و هی حائض، قال الله ان الله تبارك وتعالى يقول ان الصفا والمروه من شعائر الله. خب مدلول روایت این است که زن در حال حیض سعی نکنه بین صفا و مروه، ولی به نظر ما حتی بدون قرینه طائفه اول روایات مجوزه خود تعلیل در این روایت دلالت میکنه بر رجحان و نه بر تعین. تعلیل اینه، میگه زن در حال حیض سعی نکنه، چون صفا و مروه از شعائر الله است، مگه هر چی از شعائر الله است وضو در شرطه. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی از شعائر الله هست. حالا ببخشید گفتم وضو، مگه طهارت از حیض در شرطه؟ بیتوته در منا، وقوف در مشعر، وقوف در عرفات از شعائر الله است. مگه شرط درش طهارت از حیض؟ خود تعلیل دال بر رجحان و افضلیت است. غیر از این که طائفه اول از روایاتم که تصریح میکنه زن حائض میتونه سعی کنه، قرینه قویه است بر این که این نفی در اینجا حمله بر افضلیت میشه. یکی یکی بگید. ایبی نداره در شعائر الله از باب تعظیمی کار بشه، ولی لزوم خب مورد دیگه هم شعائر الله هست. ولی بدن جعلنا لکم من شعائر الله، عادی گفته در بدن وقتی میخواد قربانی کنه مثلا واجبه که زن طهارت از حیض داشته باشه، یا هر بار کسی نمید
باب توسعه مسجد حرام آیا شامل اونجا نمیشه؟ و اینکه یک نکته هم دارن در تو بحث مسجد که گاهی میگن بخاطر کثرت نماز در یک مکان خودش خود حکم مسجد پیدا میکنه، باید رجوع به این که اینجا نماز جماعت رو خیلی
نه. اولا کثرت نماز در یک جا، جایی که عنوان خاص نداشته باشه، اگه جای عنوان خاص داشت کثرت نماز باعث میشه که اونجا تبدیل به مسجد بشه، مثلا حسینیه، اگه توی یک حسینیه خیلی نماز خوندن باعث میشه مسجد بشه. اون یک زمینی که مجهوله چنین یحتمل مسجد باشه چنین، بعض از او حرفا گفته میشه، ولا اصلا اینجا صفا و مروه است، صفا و مروه بودن باعث نمیشه که مسجد باشه. بله
صرف اعلا مثلا قرص و هم گرهید نشن شهری اشکال داره یا نداره؟
چی
قرص و هم بزن که بخواد این دوارت سعی صفا و مروه
مانع از حیض بشه، ای بی نداره اون که دیگه مانع میشه دیگه، اون حیض نشد دیگه حکم نداره دیگه. نفاس ملحق به حیض نه، و شاهد و علی این همه وقت موارده که یعنی برعکس استدلال ما برعکسه، انبوه موارد از شعائر الله هم مسلم طهارت از حیض درش لازم نیست. بله بله بلا شبه همه جاش دلیل داریم، لزان نشون میده این تعلیل داره بر رجحان ارجحیت. اما طهارت از جنابت آیا در حال سعی لازم است یا نه؟ بعضی از اعلام مثل مرحوم محقق داماد در جلد سوم حجشون صفحه 600 و بعضی از اعلام از تلامذه امام حفظه الله در کتاب حجشون می فرماین احوت وجوبی این است که طهارت از جنابت در حال سعی صفا و مروه لازم است. دلیل آقایان تمسک به روایت عبید ابن زراره در باب 11 از کفارات استمتاع، حدیث 2 قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضه ثم سعى بين الصفا والمروه 4 ثم غمز بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال يغتسل ثم يعود ويطوف 3 ويستغفر ربه ولا شيء عليه. مضمون روایت این است که راوی میگه در بین سعی از مسعا خارج شد، حالا دلپیچه گرفت رفت برای قضاء حاجت، تو مغشی اهله، بعدم مباشرت کرد با اهلش، حالا وضعش چیه؟ امام می فرماین یغتسل ثم یعود و یطوف 3 خب روز عیده، خوبه، یعنی اگه مثلا از امام صادق بود و از امام باقر نبود مشکلی در استدلال پیدا میشه یا اشکالی به نظر مبارک شما میرسه اگر بله امام صادق علیه السلام. بسیار خوب، ببینید در این روایت امام میفرماین یغتسل ثم یعود، غسل جنابت وجوب نفسی که نداره تا امام امر کنن به اغتسال، چون وجوب نفسی نداره امر امام به اغتسال ظهور داره در شرطیت طهارت از جنابت برای سعی، چون امام می فرماین غسل کنه بعد برگرده 3 بقیه سعیش انجام بده. بله یغتسل ثم یعود و یطوف، ثم برای ترتیب درسته، ولی دقت کنید در بحث طواف به یه مناسبتی اشاره کردیم ظهورش لولا این قرینه در ترتیب تکلیفیه، شما ترتیب وضعی رو بخواید استفاده کنید احتیاج به قرینه داره. قرینه همینه که اغتسال وجوب نفسی که نداره که. پس از این که امام فرموده بره غسل کنه بعد بره طواف کنه، سعی بین صفا و مروه کنه، معلوم میشه غسل وجوب شرطی داره نسبت به سعی بین صفا و مروه. و الا نمی فرمودن یغتسل، بره سعی بین صفا و مروه داشته باشه. استغفار در حقیقت برای اینه که آیا کفاره داره یا نه. میگه و یستغفر ربه ولا شیء علیه. اینم یکی از مشکلات این روایته که بالاخره کفاره ثابته به اتفاق. اینم که این روایت میگه یستغفر ربه یعنی کفاره نداره میخواد بگه. اینم از مشکلات روایته که حالا یک اشاره خواهیم کرد. دقت کنید دلالت روایت بر شرطیت غسل، غسل جنابت در صحت سعی بین صفا و مروه به نظر ما تمامه، لکن در سند حدیث عبدالعزیز عبدیس که همان عبدالعزیز ابن عبدالله عبدیست و این شخص هم ضعیفه به تصریح نجاشی، لذا اطلاقاتی که مفادش این بود طهارت در سعی لازم نیست، شامل طهارت از حدث اکبر هم میشه، لذا بر طبقی روایت نمیشه فتوا داد، حتی اهوت وجوبی هم به نظر ما جایی ندار. صاحب تفصیل و شریعه در جلد 15 صفحه 18 بدون اشاره به ضعف سند روایت از یه حدیث میخوان جواب بدن. یکی از جوابهاشون اینه که در نقل شیخ طوسی در تهذیب همین روایت آمده و یغتسل نداره. داره یعود و یتوف ثلاثت اشبا، لذا اصلا نداره یغتسل. ظاهرن این محقق به نسخ تهذیب مراجعه نکردن، به تبع صاحب وسائل این مطلب رو فرمودن، چون صاحب وسائل میگه شیخ طوسی در تهذیبی روایت رو آورده یغتسل درش نیست، ممکنه نسخه ای از وسائل دست از عرض کنم که تهذیب دست صاحب وسائل بوده یغتسل نداشته، ولی نسخی که الان در دست از تهذیب 3-4 نسخه ای که در دسته همه این نسخ یغتسل داره، لذا این که این محقق می فرمان یغتسل در تهذیب نیست، نه در تهذیب هم یغتسل هست، اضافه بر این که در تهذیب هم اگه یغتسل نباشه نسخ کافی یغتسل داره، کافی عزبت از تهذیبه، لذا این جهت اشکالی در روایت ایجاد نمی کنه. اشکال مهم ضعف سندی روایت، یعید عدم اشتراط طهارت رو مطلقا در سعی، روایتی که حمید ابن مسعود از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در باب دوم از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث پنجم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رمی الجمار على غیر طهور، میشه رمی جمره بدون طهارت کرد یا نه؟ قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروه حیطان، ان طفت بینهما على غیر طهور لم یضرک. جمار در نزد ما مثل صفا و مروه حیطان، اینا یه دیوارایی هستن، کوهایی هستن، ان طفت بینهما على غیر طهور لم یضرک، اگه طواف کنی علا غیر طهور ضرر نداره. این روایت ولو سندش ضعیفه ولی معید این است که طهارت در سعی صفا و مروه لازم نیست. نه این اونا در غیر از طواف میگفت طهارت لازم نیست، سعی صفا و مروه هم یکی از اون موارد بود، ولی روایت خاصم که به نظر ما سندش معتبر بود چون یکی از روات اثبات وثاقتش با نقل صفوان بود، نسبت به سعی صفا و مروه هم داشتیم. این روایت هم در خصوص صفا و مروه میگه طهور، طهارت نمیخواد. راوی سوال از طهارت میکنه، تفسیر بین طهارت، امام نمیفرمایند طهارت به معنای غسل جنابت میگی یا طهارت به معنای وضوء میگی، پس به اطلاقه در سعی صفا و مروه دلالت میکنه. اتفاقا بعضی گفتن، ولی نه، بعضی گفتن همون روایاتی که در باب حیض هست ممکنه دلالت کنه برای اینکه از حدث اکبر. نه، فرق بین حیض و جنابته، فرق اینه که در حیض صبر لازمه، ممکنه کسی بگه آقا موجب سختی میشه، یک هفته باید صبر کنه، چند روز باید صبر کنه تا پاک بشه، سخته، لذا گفتن نه. ولی در باب جنابت که این نیست، میره غسل میکنه میادم اونجا جنابتشو انجام میده. همین احتماله، خب همین احتمال تفاوت سبب میشه که بگیم نه، اون روایات حیض دلالتی بر این معنا نمیکنه. استیناس رو بگید عیبی نداره، اما دلالت نیست که بشه به اون روایت استدلال کرد. نتیجه این که دقت کنید در حال سعی لا دلیل بر لزوم طهارت. چه طهارت از حدث اصغر، چه طهارت از حدث اکبر، بله استحباب طهارت از حدث بلا شبهه از روایات معتبره استفاده می شود و طهر احب و الی، در یکی دو تا روایت معتبر داره، در همه اعمال حج و الوضوء افضل و طهر افضل، استحباب بلا شبهه هست، نهایت لزوم تحصیل طهارت نیست. از این نکته روشن می شود تعبیری حضرت امام در تحریر الوسیله دارند که این تعبیر درش مسامحه است. امام ابتدا می فرمایند تهارت از حدث و خبث در سعی لازم نیست. بعد می فرماین وین کان الاحوت التهارت من الحدث، این احوت احوت استحبابی است، مسامحه اینه. چرا امام میفرماین احوت استحبابی؟ باید فتوا بدن به استحباب. روایات میگه و طهره افضل. وقتی روایت معتبر داریم و الوضوء افضل و طهره افضل، خب چرا امام میگن احوت استحبابی طهارت از حدثه؟ جای احوت استحبابی نیست، جای فتوا به استحبابه. لذا این احوت استحبابی که امام میفرماین مسامحه درش هست. اما طهارت از خبث، هیچ دلیلی ولو روایت ضعیفم نداریم که دلالت کنه طهارت از خبث در حال سعی لازمه، بلی جمعی از علما مثل شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک، مدرسه نجف فتوا میدن به استحباب طهارت از خبث در حال سعی. بر همین معنا هم دلیل خاص نداریم. بله ممکنه به عنوان این که مصداق تعظیم، چنانچه آقای خویی اشاره میکنه، از باب این که مصداق تعظیم باشه کسی فتوا به استحباب طهارت از خبث بده. مرحوم ناینی هم در دلیل الناسک عبارتشون اینه: الاولا رعایت و طهارت من الخبث به سعی، که قرینه داریم اولا در کلام ایشون هم به همون معنای استحباب خواهد بود. حالا مگه در هر عبادتی طهارت از خبث لازمه؟ روزه عبادته، طهارت از خبث درش لازمه؟ نه. یا مثلا مستحبه، کسی اگر روزه داشت لباس نجس نپوشه؟ نه، همچه استحبابی نداریم. از باب تعظیم اگر عنوان بشه میشه فتوا به استحباب داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.